آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام آقای دکتر، وقت بخیر، حالتون چطوره؟
سلام آقای کاظمی، عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی متشکر هستم و در خدمتتون هستم. انشالله که بتونیم مطالب مفید رو برای شنوندگان برنامه تامین کنیم.
قطعاً که همینطور آقای دکتر. خیلی ها نگران این هستن که نکنه سیستم ایمنی بدنشون ضعیفه. چه پیشنهادی به عنوان تغذیه، یک مشاور تغذیه خوب شما دارید برای این دوستانمون که سیستم ایمنی بدن رو میشه از طریق خوراک تأمین کرد یا بهش کمک کرد؟
بله، سیستم ایمنی یکی از مواردی هست که در این روزها برای افراد اهمیت بسیار زیادی داره و تقویت سیستم ایمنی عوامل متعدد روش دخیل هستن که یکی از اونها تغذیه و مواد غذایی است که افراد مصرف میکنن. از نظر رژیم غذایی توصیه میشه که افراد یک رژیم غذایی متعادل و متنوع رو مصرف بکنن به طوری که تمام مواد مغذی کافی وارد بدن بشود. تحقیقات متعددی در حوزه علم تغذیه نشون داده که هم چاقی با ضعف سیستم ایمنی همراه است، هم لاغری با ضعف سیستم ایمنی. بنابراین کمبود یا زیادی دریافت مواد مغذی هر دو میتونن باعث به خطر افتادن سیستم ایمنی بدن بشن. افرادی که لاغر هستن طبیعتا اینها کمبود مواد مغذی متعددی دارن، سیستم ایمنی ضعیفتری دارن. اینها حتی قبل از این ایام کرونا هم در روزهای عادی سال هم افرادی بودن که بیشتر از آدمهای دیگه آنفلانزا میگرفتن، سرما میخوردن و اینا همش نشوندنده این است که اینا سیستم ایمنی ضعیفتری دارن. و وقتی که بافت چربی بدن بیش از حد میشه، افرادی که چاق هستن، افرادی که سندروم متابولیک دارن، در این افراد هم با سیستم ایمنی بدن ضعیفتر هست و التهاب در بدن وجود دارد و طبیعتا احتمال مقابله بدن با ویروس ها و عفونت خیلی ضعیفتر و کمتر میشود. پس در یک فردی که وضعیت وزنی نرمال دارد طبیعتا احتمالاً دریافت مواد مغذی به اندازه کفایت اتفاق افتاده، رژیم غذایی متعادل و متنوعی داره صورت میگیره و بنابراین سیستم ایمنی در حالت طبیعی قرار دارد. پس اگر میخوام در این ایام سیستم ایمنی خودمون رو قوی بکنیم، حتما به وضعیت وزنیمون دقت بکنیم، نه کم نه زیاد، در حد متعادل و متنوع مصرف بکنیم. اما از بین اجزای غذایی که در رژیم غذایی روزمره ما مصرف می‌شود، دیده شده که کمبود آهن و کمبود روی دو تا از مواد مغذی هستند که نقش عمده در تضعیف سیستم ایمنی بدن دارند. متاسفانه کمبود روی در کشور ما یه مقدار شایع هست و توصیه میکنیم که افراد به ویژه در این ایام حتما سعی بکنن روی کافی و مورد نیاز بدن رو از طریق مواد غذایی تامین بکنن. توصیه به مصرف مکمل ها به آن صورت نداریم، چرا که روی و سایر مواد مغذی اگر از طریق مکمل ها مصرف بشن و کنترل شده نباشن، مقادیر زیادی اونها در بدن میتونه حالت سمیت ایجاد بکنه و ارگان های بدن رو به خطر بیاندازه. اگر یک رژیم غذایی متنوع شامل انواع گروه های غذایی، میوه ها، سبزی ها، گوشت ها، آجیل ها، غلات و لبنیات رو در رژیم غذایی مصرف بکنیم، به احتمال خیلی زیاد تمام مواد مغذی کافی رو تامین خواهیم کرد. اما در مورد روی، یکی از منابع غذایی غنی از روی منابع حیوانی و گوشت ها هستن که در این ایام توصیه میکنیم افراد استفاده بکنن، نه زیاد نه کم، به اندازه مقدار معمول مصرف بکنن تا روی مورد نیاز بدنشون تامین بشه. فقط در مورد گوشت و فراورده های حیوانی، چیزی که خیلی تاکید میشه در این ایام، پختن صحیح و درست اونهاست و به حالت نیم پز و پخته نشده سعی کنن اینها رو مصرف نکنن. حتما گوشت ها رو به صورت خوب و با کیفیت در حقیقت تهیه بکنن و بپزن که اون احتمال آلودگی ها کمتر بشه و اگر اینجوری مصرف بکنن طبیعتا روی مورد نیاز بدن هم تامین میشه. علاوه بر روی، مواد مغذی دیگری هم در سیستم ایمنی بدن دخیل هستند. عدم دریافت پروتئین کافی باعث به خطر افتادن سیستم ایمنی بدن میشه. ما اگه میخوام پروتئین کافی رو از راه رژیم غذایی دریافت بکنیم، طبیعتاً گوشت ها، تخم مرغ، حبوبات، آجیل ها و لبنیات، اینها گروه های غذایی هستن که تامین کننده پروتئین برای بدن ما هستند. پروتئین مورد نیاز بدن ما تقریبا در آدم های مختلف حدود 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنمون هست. یعنی اگر من نوعی یک فرد 60-70 کیلو هستم، 60 تا 70 گرم پروتئین در روز بدنم نیاز داره. که این نمیخواد زیاده روی بکنم در مصرف پروتئین یا برم از پودرها و مکملهای پروتئینی برای تقویت سیستم ایمنی استفاده بکنم. اگر یک رژیم غذایی متنوعی که حدود 2 یا 3 واحد از گروه گوشتا رو داره، از گروه لبنیات 2 واحد تامین میکنه، یه مقدار آجیل مصرف بکنم، طبیعتاً این پروتئین مورد نیاز بدن من تامین خواهد شد. افرادی که لاغر هستن و دریافتای غذاشون کمه، احتمالاً کمبود دریافت پروتئین هم دارن و چون پروتئین ساختار سیستم ایمنی بدن ما رو تشکیل میده، اگر پروتئین کافی از راه رژیم غذایی دریافت نشود، طبیعتاً سیستم ایمنی نمیتونه با عفونت‌ها مبارزه بکنه. پس تأکید دوم علاوه بر روی دریافت پروتئین کافی از راه رژیم غذایی است. البته در این زمینه هم باید حواسمون به افراط‌ها باشد. برخی از افراد در مصرف پروتئین افراط میکنن، یعنی بیش از حد نیاز بدن پروتئین مصرف میکنن و ما همه ما میدونیم که محصول حاصل از متابولیسم پروتئین در بدن اوره هست و هر چقدر ما پروتئین مصرفیمون بیشتر باشد، اوره تولیدی در بدن بیشتره. یعنی بار رو روی کلیه ها داریم بیشتر میکنیم و اینجوری اگر طولانی مدت ادامه پیدا کنه، احتمال آسیب های کلیوی در ما بیشتر خواهد بود.
خب سوالی که دوستانمون مطرح کردند اینه که شنیده شده خوردن نوشابه های گازدار مفیده، آیا یه همچین چیزی واقعیت داره دکتر؟
در مورد ارتباط نوشیدنی های شیرین شده با کرونا و کووید، در حقیقت ما اطلاعات به روزی فعلا نداریم. تحقیقات در حوزه تغذیه و کرونا ویروس خیلی خیلی اندک و محدود هست و نمیتونیم قویاً رد یا قبول بکنیم. اما چیزی که وجود دارد در مورد نقش نوشیدنی های شیرین شده از جمله نوشابه ها، انواع شربت ها و ارتباطشون با سیستم ایمنی بدن خلاف این فرمایش حضرت عالی هست یا اون دستمون که فرمودن. یعنی دقیقات نشون میدن که هر چقدر مواد قندی به ویژه قندهای ساده مصرف بشود، احتمال تضعیف سیستم ایمنی در این افراد بیشتر و بیشتر خواهد بود و سیستم ایمنی بدن ما برای اینکه تقویت بشود، نوشیدنی های شیرین شده به ویژه نوشابه هایی که خاصیت اسیدی هم دارن کمکی به این داستان نمی کنن و احتمال عفونت ها در شرایط اسیدی و در محیط اسیدی بدن بیشتر و بیشتر هم می شود. توصیه می شود برای تقویت سیستم ایمنی بدن از مواد غذایی استفاده کنیم که حالت قلیایی در بدن تولید می کنن، حالت بازی تولید می کنن که عمدتا میوه ها و سبزی ها هستن که به خاطر محتوای پتاسیم و بالایی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد، اونها چون حالت قلیایی و بازی در بدن تولید می کنن، تصور می شود که اینجوری بهتر می شود به عفونت ها مقابله کرد.
سوال دیگری که پرسیدند این هست که دوستانی که در طب سنتی فعالیت میکنند، به خصوص پزشکان طب سنتی، توصیه به خوردن گرمیجات میکنند، آیا علم امروز، علم تکنیکال همین بخش رو میپذیره؟
ما با تمام احترامی که به دوستان طب سنتی قائل هستیم، در حوزه علم تغذیه فعلا شواهدی مبنی بر اینکه یه غذای گرم هست یا سرد هست واقعا از نظر شواهد روز علم تغذیه وجود نداره. شاید دوستان طب سنتی این رو به واسطه تأثیر مواد غذایی بر قند خون در حقیقت دارن توجیه میکنن، نمیدونم باید از خودشون سوال کرد. اما ما واقعا شواهد علمی در این زمینه نداریم که این غذا گرم هست، این غذا سرده، گرمیجات بیشتر بخورین، سبزیجات رو کمتر بخورین. همچنین توصیه هایی رو فعلا چون مستدل نداریم نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم.
زنده باد. آیا خوردن ویتامین C مؤثره؟ چون خیلی از مراکز درمانی، داروخانه ها با یه حجم زیادی از مراجع کننده روبرو هستند که دنبال مکمل هایی مثل ویتامین C یا ویتامین D هستند.
ببینین ویتامین C در حقیقت جز یکی از آنتی اکسیدان هاست و به طور کلی، نه به طور خاص در مورد ویتامین C، اما به طور کلی دیده شده که ویتامین هایی که خاصیت آنتی اکسیدانی دارن یه مقدار میتونن به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنن. اما در مورد ویتامین C شواهد علمی که ما داریم، ارتباط ویتامین C با سرماخوردگی ها و آنفلانزا دیده شده که اینها نقش چندان زیادی در پیشگیری و حتی درمان سرماخوردگی ها ندارن. به ویژه اینکه افراد وقتی که دوزهای بالای ویتامین C رو مصرف میکنن، دوز بالای ویتامین سی در بدن خطر ابتلا به سنگ‌های اگزالتی کلسیمی رو افزایش میداد. علاوه این که یادمون باشه همه آنتی اکسیدانات تا یه مقداری برای بدن مفیدن، اما اگر بیش از اون مصرف بشون خودشون تبدیل به پروکسیدان میشون، یعنی خودشون حالت اکسید کننده در بدن به خودشون میگیرن. بنابراین من توصیه‌ام بر این هست که افراد در طی این ایام نیازی به استفاده از مصرف مکمل ویتامین سی ندارن و همون ویتامین سی 60 تا 90 میلی گرم نیاز روزانه رو میتوانن با مصرف 2 تا 4 واحد از گروه میوه ها و سبزی ها در رژیم غذایی روزانهشون تامین بکنن. مطالعاتی امروزه در سرتاسر دنیا از جمله در کشور ما در مورد اینکه آیا دوزهای بالای ویتامین سی میتواند با کرونا و کووید مبارزه بکند یا نه در حال انجام است که انشالله نتایج اون بیاد بیرون قطعی تر در مورد این میتونیم صحبت بکنیم. بله. اما تا زمانی که شواهد علمی آنچنان زیادی نداریم بهتر هست که احتیاط های لازم رو با توجه به عوارضی که میتونه برای بدن به همراه داشته باشه در پیش بگیریم و از همون رژیم غذایی متنوع و متعادل با تأکید بر مصرف کافی میوه ها و سبزی ها رو داشته باشه.
دکتر، یه سوالی که خیلی ذهن رو اشغال میکنه اینه که ما از کجا بدونیم که الان میزان ویتامین سی بدنمون کمه، ویتامین دیمون کمه، روی، آهن، چطور میشه این علائم رو تشخیص داد؟ حتما نیاز به آزمایش هست؟
در مورد کمبود مواد مغذی در بدن راه‌های متعددی برای شناسایی کمبود اینها وجود دارد. بله. یکی از راه‌ها روش‌های آزمایشگاهی است. یعنی من اگر به فرض میخوام ببینم که یک فردی کمبود ویتامین دی دارد یا نه، یک آزمایش 20 هیدروکسی ویتامین دی سرم ازش میگیریم و از روش قضاوت میکنیم که شما کمبود دارین یا ندارین. در مورد آهن، ویتامین سی و چیزهای دیگه هم این مارکرها رو ما داریم. هم یک راه دیگه کمبودها استفاده از علامتهای بالینی هست. وقتی که فردی برای مدت طولانی یک ماده مغذی رو به اندازه کافی مصرف نکند، علامتهای کمبود اون ماده مغذی در بدن میتونه رخ بده. مثلا در مورد ویتامین سی که بحثمون هست، بله، اگر من نوعی میوه ها و سبزی رو به اندازه کافی برای مدت طولانی، نه یه روز یا دو روز، مصرف نکنم و ذخایر کبدی ویتامین سی من تخلیه بشود، اون وقت علامتهای کمبود ویتامین سی در بدن ایجاد میشه. این علائمی
هستن که میشه تشخیص داد دکتر؟ چه علائم اشاره میکنین که چه علائمی دیده میشه؟
این علائم مثلا در مورد کمبود ویتامین سی، مثلا اختلال در لثه هاست، اختلال در حقیقت خونریزی هایی که از لثه اتفاق میافتد، یا افراد در برخی از نقاط بدنشون یه لکه های قرمز رنگ خیلی ریز خونی میبینن، یا در انتهاهای اندام ها، مثلا در از زانو به پایین پا یا از بازو به پایین دست ها، این خارش های پوستی رو در حقیقت ملاحظه میکنن، و همینطور در استخون ها در حالت های شدیدتر در درد های استخوان، چون ویتامین سی نقش دارد، میتونه این درد های استخوانی هم در اینها تشدید بشه. اینا مجموعه علامت هایی هست که مثلا در کمبود ویتامین سی رخ میدهد. البته احتمال بروز کمبود ویتامین سی در جامعه امروزی که افراد بالاخره یک دو واحد میوه و سبزی رو مصرف میکنن بسیار نادر است.
از علائمی که میشه متوجه شد ویتامین های دیگه مثل دی یا ویتامین کا رو کم داریم، به اونها هم اشاره میکنی؟
بله، در مورد ویتامین دی علامت های بالینی معمولا علاوه بر این که اونی که بروز پیدا بکنه و خودش نشون بده، عمدتا در قالب دردهای استخوانی خودش رو نشون میده. اختلال در مفاصل، دردهای عضلانی گاهن نشون داده میشه. افراد مرتب کرختن، بیحالن، تعریق زیاد میتونه یکی از علامت های کمبود ویتامین دی باشد. همینطور درد در استخوان ها و مفاصل هم یکی دیگر از علامت های این هست، یا عدم رشد کافی در ناخن ها هم میتونه یکی از علامت های کمبود ویتامین دی باشد.
خیلی از افراد هستن که دکتر ناخن هاشون خیلی نازک، خیلی دیر رشد میکنه، آیا این میتونه موروثی باشه یا نه فقط علائم کمبود ویتامینه؟
البته به طور خاص، چون این علامت هایی که عرض کردم به طور خاص در مورد یک ویتامین خاص نیست، نمیتونیم حتما بگیم که اگه یه فردی رشد ناخن کافی ندارد حتما کمبود ویتامین دی دارد. ویتامین دی یکی از احتمالات است. کمبود کلسیم، منیزیم، روی، آهن، اینها هم میتونه در رشد ناخن نقش بسزایی را داشته باشه. بنابراین اگر فردی رو ما داریم که رشد ناخن‌هاش به فرض مثلا خوب نیست، یا پوستش مرتب زبر می شود، موهاش خیلی خشکه و شکننده است، اینها به ما میگوید که این فرد کمبود یه سری از مواد مغذی رو دارد. اگر خیلی دقیق بخوایم باید بررسی های بیشتر صورت بگیره، آزمایش بدیم و از روش برسیم به یک یا دو تا ماده مغذی. اما حالا که نمیتونیم آزمایش بدیم و این علامت ها رو داریم و این علامت ها در فرد ادامه داره، توصیه ما بر این هست که به مدت یک ماه هر روز فرد یه دونه مولتی ویتامین مصرف بکنه و با این مولتی ویتامین اگر بهبود در این علامت ها ببیند، یعنی مجموعی چند تا ماده مغذی در این کمبوت ها نقش دارن و اگر در حقیقت دید که بهتر میشه به مدت یک ماه دیگه میتونه استفاده بکنه تا انشالله تشخیص قطعی در مورد نوع ماده مغذی داره کمبود در فرد صورت بگیره.
پس اینکه بعضی از افراد روزانه یک عدد قرص ویتامین مصرف میکنند به طولانی مدت، این کار درستی است؟
مصرف روزانه مولتی ویتامین ها در صورتی که کمبود مواد مغذی در بدن نداریم اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه وقتی صحبت از یک مولتی ویتامین یا مولتی مینرال میکنیم یعنی چندین ماده مغذی در این قرص یا در این کپسول وجود داره و داره هر روز وارد بدن ما میشه و این اگه طولانی مدت مصرف بشه طبیعتا میتونه حالت سمیت برای بدن ایجاد بکنه. توصیه های تغذیه بر این هست که اگر کمبودی در بدن احساس میشود این قرص حالت درمانی پیدا میکنن، مصرف یک ماه یا گاهن دو ماه تحت نظر میتونه اتفاق بیفته. اما اگر من نوعی هیچ مشکلی ندارم، هیچ علامتی از کمبود در بدنم احساس نمیکنم و یه مولتی ویتامین یکی برام آورده میخوام بخورم، در این صورت توصیه میشه که هر هفته الی 10 روز یک بار یه قرص مولتی ویتامین برای جبران کمبودهای حاشیه احتمالی در بدن میتونم مصرف بکنم و مصرف روزانش اصلا ضرورتی نداره و میتونه برای سلامت هم خطرناک باشه.
زنده بود. سوال دیگه بیشتر در این موضوعه که خیلی توصیه میشه الان که گوشت رو کاملا بپزید و بهتر است. آیا این صحبت درسته یا گوشت نیم پز هم مشکلی ندارد به خصوص در این ایام که بحث بیماری کرونا هست؟
ببینید به طور کلی عرض کنم خدمتتون که فعلا شواهد علمی آنچنان زیادی در مورد اینکه آیا ویروس کرونا از طریق مواد غذایی انتقال پیدا می کند یا نه واقعا وجود نداره. شواهد بسیار نادره و عمده دلیل انتقال این بیماری رو از طریق شخص به شخص عنوان می کنن. اما بالاخره با توجه به بار کشندگی این بیماری و عوارضی که برای سلامت ما ایجاد می کنه همه ما باید احتیاط های لازم رو در این زمینه در پیش بگیریم. بنابراین در مورد مواد غذایی هم باید احتیاط های لازم رو انجام بدیم. با توجه به اینکه احتمال انتقال عفونت از طریق مواد غذایی حیوانی خوب پخته نشده میتونه رخ بدهد، هرچند در مورد ویروس کرونا اطلاعات ما کافی نیست، اما احتیاط لازم بر این هست که در مورد گوشت هم احتیاط بکنیم و گوشت رو حتما خوب بپزیم، از گوشت هایی که در شرایط بیرونی و نمیدونیم خوب پخته شده یا نه استفاده نکنیم و ترجیحا گوشت رو در بندازیم توی زودپز، قشنگ یه مدت کافی بمونه، خوب پخته بشه و مطمئن بشیم که مغز پخت شده و استفاده بکنیم. به ویژه کباب هایی که کباب های کوبیده هستن و مردم ما متاسفانه در بعضی از مناطق کشور عادت به استفاده زیاد از اینا دارن، توصیه میکنیم که در طی این ایام اجتناب بکنن و خیلی سراغ مصرف اینها نرن و اگر هم میخوان درست کنن توی خونه درست بکنن و حواسشون به پخته شدن کامل اینها باش.
زنده باد. متشکرم از دکتر اسماعیل زاده عزیز که مثل همیشه هم همراه خوبی هستند هم شخصی بسیار مطلع و ایمن از لحاظ انتقال اطلاعات. بزرگوارین عرضی سلامت میکنم برای شما و همه تیم پزشکی کشورمون.
خیلی متشکرم. عرضی سلامتی موفقیت دارم برای شما و شنوندگان محترم برنامه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.